و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما قرار است حکم تعطیلی زندان گوانتانامو را امضا کند. سنای آمریکا هیلاری کلینتون را به سمت وزیر خارجه دولت اوباما پذیرفت. و اسرائیل گذرگاه‌های غزه را به روی کمک‌های بشردوستانه می‌گشاید. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو فردا. در این آخرین روز هفته، پنجشنبه، سوم بهمن ماه سال 1387 خورشیدی برابر با 22مین روز از ماه ژانویه سال 2009 میلادی به مجله بامدادی رادیو فردا خوش آمدید. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا هفته خوبی را پشت سر گذاشته باشید و همچنان با ما بمانید تا روز خوب و شادی را نیز آغاز کنید. جان خاکسات هستم، نیم ساعت با شما با خبر، گزارش و گفتگو درباره مهمترین رویدادهای ایران و جهان. اما پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم مهرزاد پدرام. مهرزاد، بامداد خوش.
سلام جان، بامداد شما و تمامی همراهان رادیو فردا خوش. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا قرار است با امضای حکمی دستور تعطیلی زندان گوانتانامو را صادر کند. بر پایه گزارش‌های رسیده این حکم خواستار تعلیق محاکمات نظامی در این بازداشتگاه نیز خواهد شد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است با صدور احکام جداگانه‌ای بازجویی‌های سخت و شدید را ممنوع اعلام کند و همچنین بازداشت مظنونان مشارکت در حملات تروریستی را مورد بازنگری قرار دهد. زندان گوانتانامو در پایگاه دریایی آمریکا در ساحل گوانتانامو در جنوب شرقی جزیره کوبا واقع شده است. 250 مظنون مشارکت در حملات تروریستی در آن بازداشتگاه زندانی هستند. مجلس سنای آمریکا با اکثریت آرا هیلاری کلینتون را به سمت وزارت امور خارجه دولت باراک اوباما پذیرفت. بر پایه گزارش‌ها جان کورنن سناتور جمهوری‌خواه از ایالت تگزاس اما ابراز نگرانی کرد که انتصاب هیلاری کلینتون به این سمت ممکن است با مؤسسه خیریه بیل کلینتون رئیس جمهوری پیشین آمریکا و جمع‌آوری کمک‌های خارجی برای آن تضاد منافع ایجاد کند. اتحادیه اروپا میگوید تضمین‌هایی از مقام‌های اسرائیل دریافت کرده است که به موجب آن دولت تل آویو اجازه خواهد داد کمک‌های انسان دوستانه به دست فلسطینی‌ها در نوار غزه برسد. تسیپ لیونی وزیر امور خارجه اسرائیل برای گفتگو با مقام‌های اتحادیه اروپا در پی سه هفته حملات نیروهای آن کشور به مواضع شبه نظامیان حماس در بروکسل مرکز بلژیک به سر می‌برد. جان،
با سپاس از مهرزاد پدرام که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند و در مجله بامدادی رادیو فردا. کمتر از دو هفته دیگر گروه 5+1 با آغاز ریاست جمهوری باراک اوباما در برلین پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران را بررسی میکنند. گزارشی در این زمینه میشنوید. باراک اوباما رئیس جمهوری تازه آمریکا در چالش با مسائل داخلی و خارجی ایالات متحده چه حد موفق خواهد بود؟ یک روزنامه‌نگار به سوال رادیو فردا پاسخ می‌دهد. در پاریس وزیر فرهنگ فرانسه نشان سیمون دو بوار را به بانوی شعر ایران سیمین بهبانی اهدا کرد. گزارشی از پاریس و گفتگو با شاعر. با رادیو فردا بمانید. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند را میشنوید و کارشناس ورزش رادیو فردا حبیب روشنزاده نگاهی موشکافانه دارد بر مطبوعات ورزشی امروز. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به رادیو فردا اعتماد دارید. همزمان با آغاز بکار باراک اوباما در مقام ریاست جمهوری آمریکا، خبرگزاری رویترز گزارش داد احتمال دارد 6 کشور قدرتمند جهان ماه آینده، ماه فوریه، یعنی کمتر از 14 روز دیگر، بررسی پرونده اتمی ایران را بار دیگر از سر گیرند. نیما تمدن گزارش می‌دهد.
به گفته سفیر روسیه در بریتانیا، شش کشور قدرتمند جهان احتمالاً ماه آینده میلادی نشستی برای بحث درباره پرونده اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهند داشت. یوری فدوتوف روز چهارشنبه در لندن به خبرنگاران گفت مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه در شش کشور درگیر پرونده اتمی ایران قرار گذاشتند که در ابتدای ماه فوریه، یعنی کمتر از دو هفته دیگر، در برلین جلسه‌ای برای بررسی پرونده اتمی جمهوری اسلامی داشته باشند. در صورتی که این جلسه مورد نظر سفیر روسیه در بریتانیا در موعد مقرر در برلین برگزار شود، نه تنها نخستین جلسه شش کشور قدرتمند جهان در سال جدید میلادی است، بلکه نخستین نشست آنها در دوران ریاست جمهوری باراک اوباما خواهد بود. کشورهای غربی از ادامه برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی نگرانند و آن را تلاش تهران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌دانند. اما مقام‌های ایران با رد چنین اتهامی می‌گویند هدف از ادامه فعالیت‌های هسته‌ایشان استفاده صلح‌آمیز و به ویژه تولید برق است. با این حال شش کشور قدرتمند جهان یعنی روسیه، آلمان، فرانسه، بریتانیا، چین و آمریکا تا کنون برای متقاعد کردن جمهوری اسلامی به دست کشیدن از برنامه‌های اتمی‌اش و بازگشت به میز مذاکرات چند بار در شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌های تحریمی علیه تهران صادر کردند. تحریم هایی که تا به حال جمهوری اسلامی به آنها اهمیتی نداده است. روزنامه فرانسوی لوموند این هفته گزارش داد پاریس و لندن هدایت تلاش هایی را در درون اتحادیه اروپا به عهده دارند برای تشدید تحریم ها علیه ایران، اما موفقیت چندانی تا کنون نصیبشان نشده است. این در حالی است که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا پیشاپیش ورودش به کاخ سفید گفته بود برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مشوق‌هایی برای تهران در نظر دارد و همزمان اگر مقام‌های ایران به این مشوق‌ها روی خوش نشان ندهند او تحریم‌های شدیدتری را در نظر خواهد گرفت. آقای اوباما همچنین از آمادگیش برای ارتباط مستقیم با مقام‌های جمهوری اسلامی خبر داده بود، موضوعی که ساکن پیشین کاخ سفید با قاطعیت آن را رد می‌کرد. یکی از سخنگویان وزارت خارجه آلمان به خبرگزاری رویترز گفته است نمی‌تواند تاریخ دقیق نشست نمایندگان شش کشور قدرتمند جهان برای بررسی پرونده اتمی ایران را تایید کند، اما گفته که مدیران سیاسی وزارتخانه‌های امور خارجه در این شش کشور معمولاً جلسات منظمی برای صحبت درباره ایران برگزار می‌کنند.
نیما تمدن. باراک اوباما که پریروز سه‌شنبه رسما زمام امور ایالات متحده آمریکا را در دست گرفت، با چالش‌های زیادی روبروست. همکار رادیو فردا نادر وکیلی در واشنگتن در گفتگو با جعفر مدنی، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم آمریکا، از او سوال می‌کند باراک اوباما تا چه حد می‌تواند در حل مشکلات داخلی و خارجی آمریکا موفق شود؟ جعفر مدنی:
با این انتخاب یک مسئله بزرگ، مسئله بحران اعتمادی که به وجود آمده بود بین مردم و حکومت در آمریکا بر اثر جنگ عراق، بر اثر طولانی شدن این جنگ و همطور مسئله افغانستان و از یه سلسله مسائل دیگه، سبب شده بود که اکثریت مردم آمریکا اعتمادشون رو به دولت بوش از دست بدن و این جمعیت بی سابقه ای که در مراسم ادای سوگند شرکت کردند و شور و هیجانی که نشون میدادند در واقع نشانه این بود که این مشکل اعتماد، این بحران اعتماد که ایجاد شده بود بین جامعه و دولت، این رو از سر گذروندن. اما در مورد چالش هایی که اوباما با اون روبرو هست و اینکه چقدر امید هست به اون که بتواند این بحران ها رو حل بکنه، میدونیم که این چالش ها در داخل آمریکا بسیار است، در خارج هم در هر گوشه از دنیا بحران های بزرگی در مقابل آمریکا قرار داره، در خاورمیانه در مورد فلسطین و اسرائیل، در روابط با روسیه بر سر سپر موشکی، در مورد بحران بسیار خطرناک هند و پاکستان که هر دو سلاح اتمی دارند، در مورد پروژه اتمی ایران، در عراق، در افغانستان، در کره شمالی. اینها همه مسائلی است که در مقابل دولت جدید وجود داره. توانایی های آمریکا هم محدودیت های خودش رو داره و ایشون اشاره کرده است که آمریکا نمیتواند در هر موردی در مورد مسائل مختلف جهانی اراده خودش رو یا راه حل های خودش رو به سایر کشورها و به طرفهای درگیر بقبولانه و دانستن این موضوع و اعتراف به این موضوع البته نشان می‌دهد که آگاهی زیادی در این زمینه وجود دارد و تجربیات تیمی که در اطراف او هستن بسیار دارد استفاده می‌کند.
آقای مدنی، در سخنرانی پس از ادای سوگند پرزیدنت اوباما خطاب به کشورهای اسلامی که به نظر من منظور ایشون بیشتر ایران بود گفت آمریکا آماده است با این کشورها بر اساس احترام متقابل و منافع مشترک راهی رو برگزیند که راهی به سوی جلو و پیشرفت باشه. درک شما از این مطلب چیست؟
همطور که اشاره کردید پیامی بود مستقیما در مورد ایران و اشارش این بود و تازگی داشت که ما از این به بعد روابطمون بر اساس تفاهم متقابل، اعتماد متقابل و منافع مشترک بدون تردید با استقبال روبرو شده است در کشورهای اسلامی. به اعتقاد من قدم اول برداشته شده، ولی در مورد ایران اشاره کرده است و ضمن اینکه آماده است بدون قید و شرط و بدون پیش شرط با ایران، با دولت ایران وارد مذاکره بشه، تاکید کرده است که ایران بایستی که غنی‌سازی اورانیوم رو متوقف کنه. آقای اوباما همزمان با گفتن این انتظار داره که دولت ایران پروژه اتمی خودش رو رها بکنه، در واقع مشروط کرده است این رو به اینکه دولت ایران دست از حمایت از سازمان‌هایی که دولت آمریکا اونها رو تروریستی اعلام کرده اونها برداره. بنابراین گرچه پیش شرطی وجود نداره برای آغاز مذاکرات و تقریبا نظر بر این استش که مذاکرات در سطح پایین شروع خواهد شد، قدم بعدی این خواهد بود که منتظر بشن و ببینن که آیا از این مذاکرات که در سطح پایین تری، نه در سطح ریاست جمهوری و یا حتی وزرای خارجه، به نتیجه خواهد رسید یا نه. اگر به نتیجه رسید البته مذاکرات در سطوح بالاتر انجام میشه و ممکن است همونطور که خانم کلینتون اشاره کرد مذاکرات حتی در سطح ریاست جمهوری انجام بشه. بنابراین بستگی داره به عکس‌العمل دولت ایران. بنابراین در این زمینه این تضاد وجود داره. جمهوری اسلامی اصولا از هر نوع ارتباطی با آمریکا یک نگرانی‌هایی داره و اینکه پای آمریکاییان باز بشه به ایران نگرانی داره، این بارها و بارها اشاره کردن. ولی مهم این استش که دیده بشود که آیا جمهوری اسلامی خودش رو ملزم خواهد دید، ناچار خواهد دید به اینکه شرایطی رو که آمریکا امروز پیشنهاد میکنه، اینا نه به عنوان پیش شرط بلکه به هر حال خواستایی است که آمریکا داره و این نتیجه البته ظرف چند ماه بایستی که روشن بشه.
تازه ترین خبرها را از کجا میتوان شنید؟ در هر کجا، تنها از تنها رسانه بین المللی خبری 24 ساعته فارسی زبان در جهان.
خبر بازداشت این عده کمتر از یک هفته پیش از
در حالی که مذاکرات روسیه و اوکراین بر سر انتقال گاز روسیه به
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران روز
خبرگزاری آلمان می‌نویسد جلسه اضطراری مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بدون توقف، بدون ایست، یکسره در طول 24 ساعت شبانه روز، فقط از رادیو فردا.
ساعت 8:13 به وقت ایران و 5:43 به وقت پراگ، پایتخت جمهوری چک، که صدای ما را از این شهر میشنوید. کمربندها را ببندید، به پاریس پرواز میکنیم. پیش از ظهر چهارشنبه طی مراسمی در پاریس جایزه سیمون دو بوار توسط کریستین آلبانل وزیر فرهنگ فرانسه به شاعر نامدار ایرانی بانوی شعر ایران سیمین بهبهانی اهدا شد. جایزه سیمون دو بوار توسط نهادی به همین نام در سال 2008 به مناسبت 100مین سالگرد زادروز سیمون دو بوار به وجود آمد و برای نخستین بار به تسلیمه نسرین نویسنده بنگلادشی تعلق گرفت. وزیر فرهنگ فرانسه در مراسم اهدای این جایزه به خانم سیمین بهبهانی از مبارزه زنان ایران و همچنین از اعضای کمپین 1,000,000 امضا تقدیر کرد و این جنبش را شایسته دریافت چنین جایزه‌ای دانست. همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
در کافه دمگو واقع در محله سن ژرمن دپره، کافه‌ای که اغلب اوقات محل دیدار سیمون دو بوار و ژان پل سارتر بود، جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان به سیمین بهبهانی، شاعر گرانقدر ایرانی اهدا شد. در این مراسم که در حضور شمار زیادی از ایرانیان و فرانسویان فرهیخته، نویسنده، شاعر، جامعه شناس و حقوقدان برگزار شد، خانم کریستین آلبانل، وزیر فرهنگ فرانسه، شخصاً با تقدیر از مبارزات سیمین بهبهانی در راه آزادی زنان، جایزه سیمون دو بوار را به وی اهدا کرد.
Ce jour où sur la plage d'Acerti, en plein cœur de Téhéran, un grand rassemblement a été réprimé pour avoir réclamé simplement l'abrogation des lois discriminatoires qui portent atteinte aux droits des femmes.
Az 12 juin 2006, dar meydan Haftetir, hengami ke gerdehamayi bozorg zanan baraye laghv qanunhaye tab'izamiz alayhe zanan sarkub shod, zanan irani ba berah andakhtan kampayn 1 million imza در اندیشه تهیه تومار بزرگی برآمدند.
Ce prix vient dire simplement à toutes les femmes iraniennes qu'elles ne sont pas seules et que nous sommes à leur côté où que nous soyons.
پیام این جایزه به همه زنان ایرانی این است که تنها نیستند و همه ما هر جا که باشیم در کنارشان خواهیم بود. سیمین بهبهانی در پیام خود خطاب به اعضای هیئت داوران نهاد سیمون دو بوار گفت:
من واقعا سربلند هستم از اینکه زنان کشور من جایزه‌ای را که به نهاد اونها تعلق گرفته بوده من را واسطه کردند که اون جایزه را برای اونها ببرم.
سیمین بهبهانی در حاشیه این مراسم در گفتگوی با رادیو فردا به پرسش‌های ما در پیوند با دریافت جایزه سیمون دو بوار برای آزادی زنان پاسخ داد.
این جایزه به خصوص چون به نام سیمون دو بوار هست و سیمون دو بوار یک زن آزاده و فمینیست بسیار بسیار قدرتمندی بوده، این حتما برای زنها دلگرمی هست و آنها فکر می‌کنند که فعالیتشون را هم با این تشویقی که ازشون به عمل آمده زیادتر.
در میان شخصیت‌های حاضر نظر عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس جمعیت حقوق بشر ایران را پرسیدیم.
زنها ایرانی تا یک سال نیم گذشته با وجود بازداشت، با وجود زندان، با وجود محکومیت‌های سنگین به زندان و شلاق دیر که دست از مبارزه نکشیدن و من از یک طرف خیلی خوشبین به این مبارزه هستم و از سوی دیگرم خوشحال هستم که سمبل این مبارزه سیمین بهبهانی که نمایندگی از جامعه زنان ایران و کمپین یک میلیون امضا امروز در پاریس این جایزه را دریافت می‌کند.
سیمین بهبهانی در پایان این مراسم قطع شعری را که در مورد عشق به تازگی سروده است برای حاضرین قرائت کرد. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
مجله بامدادی را از رادیو فردا میشنوید.
و سپاسگزاریم که رادیو فردا رو انتخاب کردید. بودجه سال 1388 کل کشور که لایحه‌های آن قرار است یک شنبه آینده ششم بهمن ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم شوند، موضوع اصلی مورد بحث محافل اقتصادی تهران است. در گفتار اقتصادی امروز، فریدون خاوند نگاهی دارد به تازه ترین داده های انتشار یافته در همین زمینه.
اقتصاد روز.
تدارک لایحه بودجه سال آینده ایران امسال بیش از گذشته کنجکاوی محافل اقتصادی جمهوری اسلامی را برانگیخته، به این دلیل ساده که بهای نفت منبع اصلی درآمد دولت به گونه‌ای کم سابقه فرو ریخته و به علاوه بودجه 1388 با مسئله هدفمند کردن یارانه‌ها گره خورده است. به گزارش رسانه‌های تهران، لایحه بودجه 1388 کل کشور یک شنبه ششم بهمن ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد. به بیان دیگر، سند مالی سال آینده کشور، آن هم در شرایط چنین حساس، باید طی مدت زمانی کمتر از دو ماه تمام فرایند پیچیده تصویب را از سر بگذراند، از بحث در کمیسیون‌های دستگاه مقننه گرفته تا طرح در کمیسیون تلفیق و سپس صحن علنی مجلس و سرانجام بررسی و تصویب نهاییان از سوی شورای نگهبان. رسانه‌های تهران از اینکه سخنگویان دولت گزارش‌های مربوط به بودجه سال آینده را قطره چکانی آن هم با آماری ناهماهنگ منتشر می‌کنند شکوه دارند. آماری که دیروز از سوی خبرگزاری مهر به نقل از معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انتشار یافته، به احتمال فراوان به واقعیت نزدیک است. به گفته او قیمت پایه نفت در بودجه سال آینده 37.5 دلار پیش بینی شده و نرخ دلار نیز 950 تومان خواهد بود. با توجه به این ارقام بودجه سال آینده خورشیدی به احتمال فراوان و بر پایه ارزیابی‌های گوناگون با یک کسری نجومی معادل 20 تا 30 میلیارد دلار روبرو خواهد شد. به نظر می‌رسد که برای جلوگیری از پیدایش این کسری دولت علاوه بر کاهش شدید هزینه‌های جاری و عمرانی به چند منبع تأمین درآمد اضافی امید بسته است. از جمله افزایش 54% درآمدهای مالیاتی نسبت به رقم مصوب در سال جاری که تحقق آن با تردید شدید محافل کارشناسی روبروست. یکی دیگر از منابع اصلی مورد نظر دولت برای جبران کاهش درآمدهای نفتی افزایش بهای حامل‌های انرژی در چارچوب طرح معروف به تحول اقتصادی است. در این زمینه ارقامی منتشر می شود که قضاوت درباره درستی یا نادرستی آنها هنوز ممکن نیست.
گفتار اقتصادی دکتر فریدون خاون، کارشناس اقتصادی رادیو فردا رو شنیدید. دوستان اگر هنوز فرصت نکرده اید سری به پیشخوان روزنامه فروشی ها بزنید، نگران نباشید، همکارم بکتاش خمسه‌پور روزنامه های امروز ایران رو برای شما ورق میزنیم.
از میان مطبوعات،
روزنامه جمهوری اسلامی از اعدام 8 نفر در شهرهای اصفهان و یزد خبر داده است. این روزنامه درباره اعدامی‌های شهر اصفهان نوشته است. صبح دیروز 2 مرد قاچاقچی مواد مخدر در محوطه زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند. جمهوری اسلامی درباره افراد اعدام شده در زندان شهر یزد هم نوشته 6 مرد سحرگاه دیروز به حکم دادگستری استان یزد به دار آویخته شدند. این روزنامه درباره جرایم این 6 مرد نوشته اعدامی اول به جرم سرقت مسلحانه، نفر دوم به جرم ایجاد مزاحمت مختلف برای بانوان، نفر سوم به جرم تجاوز و 3 نفر دیگر به جرم قاچاق مواد مخدر به دار آویخته شدند. همچنین به نوشته این روزنامه روز گذشته 1 نفر از 11 محکوم به اعدام در زندان اوین توانست با مهلت 1 ماهه به زندگی بازگردد و 10 مرد دیگر اعدام شدند. روزنامه کیهان اظهارات وزیر علوم درباره غیرقانونی بودن فعالیت تشکل دانشجویی طیف علامه دفتر تحکیم وحدت را منعکس کرده و از قول وی نوشته غیرقانونی بودن فعالیت این طیف در سال 83 رسما اعلام شد که مبانی آن از سال 81 مشخص شده بود. به گزارش این روزنامه محمد مهدی زاهدی گفته این طیف غیرقانونی نمیتواند تحت این عنوان در دانشگاه ها فعالیت کند. وزیر علوم همچنین گفته ولی اگر گروه دانشجویی بر اساس آیین‌نامه تشکیل تشکل‌های دانشجویی بیاید و با رعایت آنها مجوز بگیرد مشکلی نیست و می‌تواند فعالیت کند. روزنامه جامعه جم از معوقه 30000 میلیارد تومانی بانک‌ها خبر داده و از قول رئیس دیوان محاسبات کل کشور نوشته است بانک‌ها بیش از 30000 میلیارد تومان معوقه دارند که از نظر دیوان این رقم بالاتر نیز هست. به نوشته این روزنامه عبدالرحمن فضلی درباره چگونگی رسیدن به این رقم گفته دیوان محاسبات درباره مطرح شدن فساد در موضوع معوقه های بانکی نظارتی داشت که طی نشستی با بانک ها به این جمع‌بندی رسیده شد که رقم این معوقات حدود 30000 میلیارد تومان است که البته از نظر دیوان این رقم بالاتر نیز هست. به گزارش جامعه جم رئیس دیوان محاسبات کل کشور همچنین گفته در حال حاضر تعداد انبوهی از تخلفات موجود در دیوان محاسبات انباشته شده که مربوط به پرونده مدیران ارشد از سطوح مدیر کل به بالاست. روزنامه اعتماد از بخشنامه وزارت بهداشت درباره غیرقانونی بودن فعالیت‌های مراکز درمانی و مبارزه با اعتیاد سازمان بهزیستی خبر داده و از قول یک مقام سازمان بهزیستی نوشته بر اساس این بخشنامه فعالیت مراکز درمانی اعتیاد بهزیستی اهم از بستری یا سرپایی خارج از مقررات و ضوابط وزارت بهداشت اعلام شده است. به نوشته این روزنامه، سرپرست دفتر پیشگیری از اعتیاد سازمان بهزیستی کشور گفته این بخشنامه باعث توزیع نشدن متادون از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور به مراکز اعتیاد تحت پوشش سازمان بهزیستی می‌شود که در این صورت مشکلات بسیاری را در درمان اعتیاد ایجاد می‌کند. به گزارش اعتماد، دکتر فرهاد اختار هشدار داده اگر سازمان بهزیستی خود را از این قضیه کنار بکشد و 850 مرکز غیر دولتی و درمانی خود را تعطیل کند، با مشکلات عدیده‌ای در کشور مواجه می شویم. روزنامه ایران از تدوین طرحی برای جلوگیری از استفاده القاب دکتر و مهندس در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس خبر داده است. این روزنامه از قول رئیس این کمیسیون مجلس نوشته است، با استفاده از این قانون اگر فردی بخواهد در صورت نداشتن مدرک دکترا و یا مهندسی از این القاب استفاده کند و به وسیله آن از شرایط و مزایایی برخوردار شود، به عنوان کلاهبردار معرفی خواهد شد و طبق قوانین جزای عمومی با آن برخورد می شود. به نوشته ایران، علی عباسپور همچنین با انتقاد از طرح بررسی مدارک مدیران گذشته توسط دولت گفته، دولت باید بررسی مدارک مدیران را از همین دوره آغاز کند و بررسی مدرک مدیران در سالهای گذشته با توجه به اینکه بسیاری از مدیران دیگر مسئولیتی ندارند نباید بررسی شود.
این صدای رادیو فرداست که می شنوید.
و در اینجا همکارم حبیب روشنزاده مروری دارد بر مطبوعات ورزشی امروز، با هم می شنوید.
دنیای ورزش. سرخط‌ها و گزارش‌های اصلی روزنامه‌های ورزشی پایتخت در شماره‌های پایان هفته بیشتر مربوط است به بازی‌های امروز و فردای پرسپولیس و استقلال در مقابل حریفانی که در دور رفت لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران آنها را شکست دادند. روزنامه دولتی ایران ورزشی در مورد بازی امروز پرسپولیس با تیم مس کرمان می نویسد اگر پرسپولیس با چیدمان درست به مسافه این تیم برود، برتری در ورزشگاه با هنر کرمان دور از دسترس نخواهد بود. این روزنامه بازی فردای استقلال صواباتری را هم بازی حیثیتی خوانده که با شرکت گروهی از حرفه‌ای‌های فوتبال ایران برگزار می شود. ایران ورزشی می نویسد نگاهی به داشته‌های دو تیم روی نیمکت و در میدان این ادعا را به اثبات می رساند که این برترین بازی سال هم خواهد بود. روزنامه خبر ورزشی می نویسد مس کرمان امیدوار است پیروزی بازی رفت مقابل پرسپولیس را تکرار کند. به نوشته این روزنامه اگر این اتفاق بیفتد، تیم مس کرمان با تفاضل گل بهتر در جدول رتبه‌بندی بالاتر از پرسپولیس قرار خواهد گرفت و می تواند به یکی از مدعیان قهرمانی تبدیل شود. خبر ورزشی بازی فردای استقلال تهران با صواباتری را هم به خاطر شکست 3-1 استقلال در بازی قبل مقابل صواباتری یک مسابقه انتقامی خوانده است. روزنامه ابرار ورزشی از محرومیت 15 بازیکن در بازی‌های امروز و فردای لیگ برتر خبر می‌دهد که به نوشته این روزنامه هفته 23 لیگ برتر یکی از هفته‌های پرمحرومیت لیگ به حساب می‌آید. از این 15 بازیکن محروم، 4 نفرشان سهم 2 مسابقه حساس امروز و فردا به حساب می‌آیند. آرش برهانی از استقلال و محمد نوری صواباتری، همچنین ابراهیم توره از پرسپولیس و رسول میرفروغی مس کرمان. بخش ورزشی روزنامه اعتماد خارج از مقوله لیگ برتر در رابطه با خبر محرومیت محمد رضا مینوکده داور جودو می نویسد او در بزرگترین عرصه ورزش در حالی که مسئولان ورزش ایران در بازی‌های المپیک پکن حضور داشتند قضاوت جودوکار اسرائیلی مقابل رسلان کاشیف روس را بر عهده گرفت، اما اینک پس از گذشت 5 ماه از این مسابقات فدراسیون جودو به خاطر این قضاوت این داور را از کلیه سمت‌ها برکنار کرده. این روزنامه سپس حرف‌های عبدالجلیل رضوی رئیس فدراسیون جودو را بازتاب داده که می‌گوید فدراسیون جودو به محض آنکه در جریان امر قرار گرفت داور خاطی را از تمام سمت‌هایش برکنار کرد و بدون کوچکترین اغماز در رابطه با این اقدام خلاف ارزش‌های انقلاب اسلامی با وی برخورد خواهد شد. و سرانجام روزنامه کیهان ورزشی بحث مفقود شدن پرونده دوپینگ علی مولایی بازیکن فوتبال را بار دیگر مطرح ساخته، می نویسد با گم شدن پرونده او در فدراسیون فوتبال همه چیز در حاله ای از ابهام قرار دارد. کیهان ورزشی سوال می کند مگر می شود پرونده یک محرومیت پرسر و صدا در مجموعه‌ای چون فدراسیون فوتبال گم شود.
با حبیب روشنزاده به لحظات پایانی مجله بامدادی رادیو فردا نزدیک می شویم. دوستان می دونید که در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می تونید با ما در ارتباط باشید. با شماره تلفن 20420221124113. به اتفاق همه همکارانم و سام کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما را فراهم کرد، روز خوبی را برای شما آرزو می کنم. ژان خاکزاد، رادیو فردا.